سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد آل محمد
و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. شب گذشته وارد این بحث شدیم که عامل غرور چیه، یعنی چی باعث میشه ما در دام غرور بیفتیم، و عرض کردم که دو تا عامل باعث غروره. اول دنیاست که مختصرتره، و دوم که خیلی مفصل شیطانه به همراهی نفس اماره ما. مستندات رو دیشب از قرآن کریم و روایات و نهج البلاغه عرض کردم. این که ما چرا گول دنیا رو میخوریم سه ریشه داره. یک، لذات دنیا با امیال حیوانی ما چیه؟ سنخیت داره و هماهنگ. دوم، لذات اخروی رو باور نکردیم و شیطان خیلی اینجا کار میکنه که فکر میکنم سه چهار شب دیگه انشالله برسیم، شاید مثلا دو شب دیگه. و سوم، آرزوهای طولانی، چیزای موهومی در ذهن انسان میگه مثلا این کار رو بکنم، به اونجا سر بزنم، فلان چیز رو بخرم، اینو به دست بیارم، مثل موهومی که خب منطقی نیست و معقول نیست. خب فردا قیامت به خدا میگیم که خدایا ما گول شیطان رو خوردیم یا گول دنیا رو خوردیم؟ میگن باشه. نه، عذر ما در گول خوردن از دنیا مورد قبول قرار نمیگیره. چرا؟ به دو دلیل. اگر ما بعدن تو همین دنیا جلوی آدم عاقل فهمیده مثلا بگه چرا این کار میکنی، بگیم دنیا ما رو گول زده، نمیپذیره. در قیامت که خب به طریق اولا نخواهند پذیرون. یک، گول خوردن از دنیا خلاف حجت ظاهری است که خدا به ما داده. خداوند دو تا حجت در اختیار ما قرار داده، یه حجت ظاهری یه حجت باطنی. حجت ظاهری چیه؟ انبیا، ائمه، قرآن، هشدارها. حجت باطنی چیه؟ عقل ماست، فرمانده داخلی و خارجی. این حجت ظاهری که خداوند باشه، فرمایشات خداوند در قالب کتب آسمانی، انبیا، ائمه، همه اینها هشدار دادن در مورد دنیا. بعد من چی میگم؟ میگم گول خوردن. خب یعنی چی گول خوردی؟ یه وقت هست ما خاصیت یه چیزی رو نمیدونیم. مثلا فرض بفرمایید شما میگید میخوام تو فلان موضوع سرمایه گذاری کنم. میگم آقا این مؤسسه بدنامه، یعنی یه مدت قبل که این نیمچه ورشکستگی داشت کلی مردم بیچاره کرد، الان دوباره تو همون مسیره. الان هرچی لازمه به شما گفتم. اگه شما دوباره پولتو بری بذاری اونجا، دیگه باید بگی خودم کردم که رحمت بر خودم باد دیگه. آیا در مورد دنیا به ما تذکر ندادن؟ یعنی ما نمیدونیم کجاییم؟ سوره مبارکه حدید آیه شریفه 20 که خداوند خیلی سریع میگه حقیقت این دنیا چیه؟ این دنیا که ما درش هستیم یه تعریفی داره کامل و دقیقش اینه که خداوند در سوره مبارکه حدید آیه شریفه 20 میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعلمو، بدونید، انما الحیات الدنیا، این زندگی دنیای شما تعریفش چیه؟ یک، لعبون، بازیه، هدفی تش نیست. کنار دریا مثلا توی ساحل ماسه‌ای ما با ماسه‌ها شکل می‌سازیم که چی بشه؟ هیچ. مثلا ما میریم آب می‌زنه این ماسه‌ها رو دوباره چی می‌کنه؟ صاف. لعب و لهوان، سرگرمیه، کارایی که هم اسم خوبی داره، سر رو گرم می‌کنه. دو ساعت، سه ساعت، چهار ساعت وقت آدم می‌گذره. حالا دو ساعت، سه ساعت، چهار ساعت بدونیم. و زینتون، مایه چیه؟ زینته، که این زینت هم زینت دنیویه ها، نه زینت اخروی. یا راستگی دنیوی ما میده، مالی داریم مثلا، جایگاهی داریم، شهرتی داریم مثلا. و تفاخرون، باب تفاؤل یه جاهایی دلالت میکنه بر یه جور طرفینی شدن یه چیز، مثل تقابل که همون مقابله است. تفاخر یعنی چی؟ فخفروشی طرفینی. ما من راه اومدم مثلا به ایشون میگم که ماشین رو داشتی؟ ایشون میگه گوشی رو داری؟ خب دن کت رو داری؟ ایشون میگه ساعت رو داری؟ تش کجاست؟ بابام رو داری؟ با بزرگم رو داری؟ حالا به جایی میگیم سیالکی پلکی. واقعا اینا که به هم میرسن تفاخرشون به این چیزاست، خدا همه ما اونا همه رو برای راست دارد بکنیم. به چی تفاخر میکنیم؟ علیکم سلام. به موبایل 14 15 15 15 چی؟ آخه مثلا بعضی وقتا زمان که شهید بهشتی کلاس داشتیم بنده خدا میگفت استاد من رشتم و دوستم بودن رشته چیه؟ میگفت دندون. ما اول نمیستم دندون مگه رشته دن؟ میگفت دندون پزشکی دیگه. خب پزشکیشو بگو من که نمیدونم. این مثلا دندون یعنی دندون پزشکی. حالا میگه 15 چی؟ مثلا 15 تا چی؟ نه یعنی آیفون 15. ها نمیدونم چجوریه آیفون دیگه 15 اینا. نمیدونم ما یه سیبی دیدیم یه بار گاز زده انداخته افتاده رو موبایل همینجوری زیاد شده. اونو یکم دیدیم. به اینا تفاخر میکنیم. و تکاثرون زیادی. مثلا این ماشینی دیدی؟ دیشب یارم دیدی؟ اون مازراتی بود. بعضی شبا هم با این بنز شاسی میام. دوتا. چند ماشین داری؟ یه دونه لامبورگینی. باشه دوتا هی بالاخره دیگه. تکاثر. من بیشتر دارم. این بیشتر دارم تاش کجاست؟ الهاکم و تکاثر. حتی گفتن قبیله ما بیشتر یا قبیله شما؟ طایفه ما یا طایفه شما؟ شمردن. 1 2 3 4 اینا گفتن که اون گولی که عدهشون کمتر بود زنده. گفتن گفتیم طایفه نگفتیم که زنده. بریم قبرارم بشموریم. حتی زرتم المقابر. رفتید مقبره ها رو زیارت کردید اونا شون شمردن. خب دیدین جمع مرد زنده های ما از جمع مرد زنده های شما بیشتره. خب حالا بعدش آغاز که بشه همینه. و تکاثرون تو چی؟ فل اموال و الاولاد. بعد میرسیم برای بچه زیاد داره گردن کلفتی میکنه به خاطر تعداد زیاد بچه‌هاش و الی آخر. این حقیقت دنیا اینو نمیدونیم. یعنی به ما نگفتن دنیا چیه. آقا نمیدونید. اگه یکی سی میگفت خب گفتن دیگه. صراحتا قرآن گفت. حقیقت دنیا اینه از اون طرف. حالا خدا گفته دنیا اینه و بعد کسی مثلا به این وابسته بشه. چون ادامه آیه داره که و فی الاخرته عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان و من حیات دنیا الا متاع الغرور. خب خدای وعده هم داده عمل میکنه. یعنی خدا از ما بترسونه. یه چیزی گفته. ببینید در سوره معرکه لقمان آیه شریفه 33 که فکر میکنم دیشب هم تلاوت کردم. در اون آیه شریفه میفرماید که یا ایها الناس ای مردم اتقوا ربکم از خدا بترسید. و میفرماید که از اون روزی که پدر از فرزند فرزند از پدر و مادر نمیتونه باری رو برداره ان وعد الله حق این وعده ها حقه. این حرفای متوهمانه ای که بعضا میان بابا اصلا راستش بدونی چیه قیامت دعوایه. دعوای کی با کی؟ اهل بیت. با کی؟ با هم. اهل بیت با هم دعوا میکنن. چرا؟ سر شفاعت ما. امیرالمومنین میگه من میخوام غلامه شفاعت کنم. امام حسین میگه نمیذارم فقط خودم. این بر امام حسین میگه مگه من میذارم؟ خوشی ما سر حالی. من ذلذی یشفع عنده الا به اسمه. کی میدونه که شفاعت میشه؟ ها کی میدونه تو مواقف قیامت چی میشه چجوری میگذره؟ استاد آقا میگه امام رحمت الله علیه رو در عالم رؤیا دیدم. بودم آقا چه خبر؟ امام گفتن احمد سخت میگیرن ها. الان سوالشون از من این که روز موقع سخنی دست رو منبر آوردی بالا منظور چی بوده؟ برای تفاخر بوده؟ برای تکبر بوده؟ برای انتقال مطلب بوده؟ الکی دستت بالا پایین میشه؟ بچه دستت رو گندادی؟ حالا اون سوال از من که نمیزن که ما بپرسن که هیچی. ولی میخوام بگم شوخی ندارن. اصلا فرض کنیم قیامت ما مشهور شفاعتیم. برزخ با کیه؟ با خودمون دیگه. امام باقر سلام الله علیه میگن آقا شفاعت ما قیامت هم باشه برزخ با خودتون یه فکری بکنید. برزخ رو چیکار کنم؟ شب اول قبل رو چیکار کنم؟ این که بگیم نمیدونستیم قبول نیست. این که خدا آیه قرآن ان وعد الله حق قطعا وعده الهی چیه؟ حقه. بله انشاءالله انقدر کارهای خوب بکنیم، انقدر زیارت امام علیه السلام بریم که حضرت اونجا به داد ما برسن انشاءالله. ولی این که بگیم پس با توجه به این زیارتی که رفتم الان برم سراغ غرور به مال، خب این که اونو بین برد که. ماها روزی چند بار بهش برامون واجب میشه و روزی چند بارم بهش بر ما حرام میشه و آیا روایتی داریم نیستی فلان کارو بکنه بهش برش واجب میشه؟ من اینو انجام دادم. آره ولی یه روایتی هم هست که کسی این کارو بکنه بوی بهش به مشامش نمیزه، من دیدم تو اون کارم انجام میدی. پس یعنی خودت صبح بهش تو بر خودت واجب میکنی، بعد از ظهر تو چرا فقط اون صبح رو میبینی؟ به ما گفتن اینا رو، نمیتونیم بعد بگیم نمیدونستیم، اگه میگفتن فلان. دوم گول دنیا رو خوردن از ما نمیپذیرن به خاطر این که خلاف حجت باطنی ما هم هست. عقل به ما میگه این بازیه، ما به عقلمون میفهمیم ولو این که حجت ظاهری هم نباشه. عقل ما چی میفهمه؟ یک، این دنیا ماده است و ماده متغیره و ممکن الوجوده، خودش باقی نیست. اصلا نمیخواد استدلال بزنیم که این ماده باقیه، یعنی ما الان با علم روز هم متوجه میشیم که مواد در دنیا باقی نمیمونن، تبدیل میشن، معدوم میشن، جایگزین. این نیست که ماده جاودان باشه. حالا سوال اینه چطور یه چیزی که خودش جاودان نیست، خودش خلود نداره، تو میخوای از او جاودانگی و خلود در بیاری؟ آخه چجور میشه یه چیزی که الان فرض فهمیدی نفر من میگه که من دوست دارم تو فیزیک هسته‌ای رشد بکنم، یه 50 ساعت به شما پول میدم به من فیزیک هسته‌ای درس بده. من در مورد فیزیک هسته‌ای انقدر میدونم که از دو کلمه تشکیل شده، فیزیک و هسته‌ای. الان بگین جمله بعدی رو بگم میگم نمیدونم چیه. فیزیک هسته‌ای نمیدونم. شما میگی تواضع نکن میتونی. من آقا نمیدونم. دنیا حکم منو داره در آموزش فیزیک هسته‌ای برای جاودانگی. قرآن کریم در سوره مبارکه نحل آیه شریفه 96 به همین بحث اشاره میکنه که این دنیا وضعیتش چیه که یه عده از دنیا جاودانگی میخوان، خونه های درست میکنن انگار 100,000 سال قراره تو دنیا بمونن. در سوره مبارکه نحل آیه شریفه 96 میفرماید که ما عندکم ینفد، هر چی نزد شماست ینفد، دچار نفاد میشه. نفاد یعنی چی؟ نابودی. ما عندکم ینفد، همه چی نابود میشه. سب کنید، مال نابود میشه؟ معلومه. قیافه نابود میشه؟ بله. شهرت نابود میشه؟ بله. جایگاه اجتماعی، با وقتی ما مردیم اینا چی میشن؟ ابه میرن دیگه. خب احترام ما که حفظ میشه؟ احترام خودت نیستی که از احترام استفاده کنی که. اولین چیزی که عقل به ما میگه اینه که بابا ما اندکم ینفد، این دنیا با تمام حواشیش این نابود شدنی، به این دل نبند. اگه قرار نبود نابود بشه و اگه قرار بود بمونه به من و تو نمیرسید. اگه قرار بود پول وفا کنه به کی وفا میکرد؟ به اولین مالکش دیگه، مثلا به قابیل وفا میکرد. اگه از قابیل دست به دست شده به من رسیده، یعنی از منم رد خواهد شد دیگه. اگه قرار بود به کسی بمونه خب به همون صاحب اول میمون. اون نه، انبیا به حضرت سلیمان میمون، اون که از مال بهتر استفاده میکرد که. چرا به من رسیده؟ وقتی به من رسیده یعنی این موندگار نیست، از ما میرسه به بعدی. مقام و جایگاه و این چیز هم همین جوریه. دو، داریم میگیم چرا با استفاده از عقل ما فردای قیامت نمیتونیم بگیم که گل دنیا رو خوردیم. دو، نیاز ما محدوده. عقلمون میفهمه تو با نیاز محدود چرا این رفتارا رو میکنی. خطبه 113 نهج البلاغه رو بخونم بعد بگم منظورم چه رفتاری. صلواتی هدیه بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.
در خطبه 113 نهج البلاغه امیرالمومنین در ابتدا میفهمند شما را از دنیا پرستی میترسانم، زیرا منزلگاهی است برای کوچ کردن، نه منزلی برای همیشه ماندن. دنیا خود را با غرور زینت داده و با زینت و زیبایی میفریبد. خانه ای است که نزد خداوند بی مقدار است، زیرا که حلال آن با حرام و خوبی آن با بدی و زندگی در آن با مرگ و شیرینی آن با تلخی ها در آمیخته است. خوب عنایت کنید، خداوند آن را برای دوستانش انتخاب نکرد. اگه خدا کسی رو دوست داشته باشه، برای اون دنیا انتخاب، خوب حواس با من باز الان از اون بر نیفتیم. یا آدم ثروتمند، بسیار ثروتمند، این دوست خدا نیست، ولی خدا اینجور به این پول نمیده، باز از حرفای سوسیالیستی. این بنده خدا با پول چیکار میکنه؟ هر کس تو فامیل و همکار و دوست و رفیق و مسجد و هیئت مشکل مالی داره، میره ایشون سیزرکی را میده، یعنی قرض الحسنه 40 ساله به راهه. خب این که دنیا نیست، این همش آخرته. که اگر خدا به کسی پول داده، عزت داده، قدرت داده، در مسیر خوب به کار میگیره، این دنیا نیست. چون یه وقتای خداوند حاجت بندگان رو در مال سایر بندگان قرار میده، این عیبی نداره. پس اینو میگم خدا همین این عموی پولدار ما، من یادم باشه این دفعه دیدنش بگم برو ای دوست شیطان، ای که خدا تو رو دوست قرار نده دیگه. چون اهل علمی من ای اون برشون نمیگم، چون آدم یه حرفی میزنه تو دی مفهوم مخالف میگیرن، بعد میبینیم ایشون ازشون فاصله گیره. ماشینش رو دیدی؟ اینطور نیست. هر کی پول داره، پس اون پول از کجا اومده، کجا داره خرج میشه. و در بخشیدن آن به دشمنانش دریغ نفرمود. خدا در دادن دنیا به دشمنان خودش محدودیت داره، اینجوری میت میدازن. میبینی کفار و مشرکین معمولا برخورداریشون بیشتره. خیر دنیا اندک و شر آن آماده، و فراهم آمدهش پراکنده، و ملک آن غارت شده، و آبادانی آن رو به ویرانی نهاده است. چه ارزشی دارد خانه‌ای که پایه های آن در حال فرو ریختن و عمر آن چون زاد و توشه پایان میپذیرد، و چه لذتی دارد زندگانی که چونان مدت سفر به آخر میرسد. خب الان اینا رو امیرالمؤمنین نمیگفت. ما به عنوان یه انسان فارغ از هر گونه تعلق دینی، اینو با عقل خودمون نمیفهمیدیم که آقا دنیا ویژگیش اینه. خب ما چقدر در دنیا نیاز داریم؟ که یه مجا برای خواب میخوایم، از اون طرف یه قوتی برای خوردن، یه چیزی هم برای که خودمون رو بپوشونیم. بیش از این جناب سلمان فارسی وقتی که اومد مدائن به عنوان حاکم منصوب شد، خونه نداشت دیگه. هی گفتن بابا بذار یه جایی برات بسازیم. در نهایت گفت یه جایی که فقط اندازه خودم باشه، یعنی فقط بتونم توش بخوابم، یه سقفی بتونم توش بخوابم، بیش از این نمیخوام. حالا بماند یه جایی بهش گفتن که سلمان چرا لباسای نو نمیپوشی؟ گفت من بندم، هر وقت آزاد شدم لباس نو هم میپوشم. بند 4 روز این دنیا به یه چیزای اهمیت میدم، من یه رفتار رو بزن این الان اونجاش اینجوریه اونجوریه فلان این الان. زلیخا وقتی حضرت یوسف سلام الله علیه رو تو فضا گیر انداخت، حضرت یوسف بهش گفتن چرا این کار رو میکنی؟ چرا گناه میکنی؟ چرا؟ یه نگاهی کرد گفت آخه چشات خیلی قشنگه. حضرت فهمیدن اولین عضوی که در گور تعام مور و حشرات میشه چیه؟ چشم. یعنی ما رو که دفن میکنن، اولین عضوی که این حشرات داخل گور میخورن چشم ماست. این هم اول میخورن میره، این قشنگی گذراست. مثلا ما نگاه میکنیم مثلا آیت الله از ما بهجت رحمت الله علیه، نمیدونم ایشون رو از نزدیک زیارت کردید یا نه، ما الان بگیم مثلا نمره بدیم در زیبایی چشم، مثلا مژه قشنگ، حالت چشم، مردمک، رنگش، دیدم عسلی بودن، چی بودن، مثلا کنار. شاید اون چشم اگه بخوای نمره مادی بدی مثلا از 20 بشه 11 بشه 12، اما انسان در معرض قرار میگیره احساس میکنه خدا اینم چشمه. یعنی اصلا یه نگاه میکنه آدم اینجوری پرت میشه رو ابرا. یعنی به خواهد ما با عقل میفهمیم که در این دنیا نیاز ما انقده. دینو بذار کنار، با عقل سوال میکنم برای چی تو که نیازت انقده انقد جمع کردی باز داریم پرس میزنیم؟ نمیخواد اصلا به دین مراجعه کنیم. عقل اینو میفهمه دیگه، نیاز ما محدوده اما خواستمون نامحدود. فردای قیامت خدا همین سوال از ما میپرسه که آره تو اینقدر نیاز داشتی، من اینقدر بهت دادم، برای چی دوباره هرسدی سر اونو بالا گذاشتی، به اون دروغ گفتی، دغلکاری کردی، پولشو به من گرفتی؟ جواب بده. ها چی بگم الان؟ خدایا حقیقتش اینه که بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلات چیز خدا میگه که من دیگه عرض نمی‌کنم. ولی عربیش اینه که اخسعو. سوم، ما میریم اون دنیا یا حالا برزخ یا همین دنیا، از من آقا سوال میکنه چه وضعیه اینجور دنیا؟ فریب داد ما رو دنیا. میدونی که دنیا فریب کاره. فریب داد. بسیار. از زبان امیرالمؤمنین در پاسخ به کسایی که میگن دنیا ما رو فریب داده، حضرت هم تمام حالات من رو پیشبینی کرده، نجوا رو کامل در پاسخ به همین حالات من برش نوشته. سومین دلیلی که از ما نخواهند پذیرفت و عقل ما میگه گول خوردن از دنیا قبول نیست اینه: به حق میگویم امیرالمؤمنین به یک کسی، آیا دنیا تو را فریفته است یا تو خود فریفته دنیایی؟ یعنی بعضی یه کاری میکنن همون لحظه شیطان میگه خدایا به حضرت عباس من نگفتم، یعنی این به ذهن من نمیرسید، فکر خودشه. از بس ما فهم کنیم شوخی این که میگن یه عده به شیطان درس میدن، یک عده به شیطان درس میدن، این شیطان گیر میکنه، عده رو جمع میکنه، میگه یه بنده ای میخوام مخشو بزنم نمیتونم، نظرتون چیه؟ نظر میده چون میگه فلان کارو بکن، خوب بود، میره درس میدن یه عده به شیطان. خدا میگه، امیرالمؤمنین میگه تو دنیا رو تو خودت فریفته شدی، دنیا تو رو فریفته، دنیا عبرت ها را برای تو آشکار و تو را به تساوی دعوت کرد. دنیا با دردهایی که در جسم تو میگذارد و با کاهشی که در توانایی تو ایجاد میکند راستگوتر از آن است که به تو دروغ بگوید و یا مغرورت سازد. الان که چرا میدازی پای دنیا؟ چه بسا نصیحت کننده ای از دنیا را متهم کردی و راستگویی را دروغگو پنداشتی. اگر دنیا را از روی شهرهای ویران شده و خانه‌های در هم فرو ریخته بشناسی، آن را یاداوری دلسوز و اندرز دهنده گویا می‌یابی که چونان دوستی مهربان از تباهی و نابودی تو نگران است. دنیا چه خوب خانه است برای آن کس که آن را جاودانه نپندارد و خوب محلی است برای آن کس که آن را وطن خیش انتخاب نکند. سعادتمندان به وسیله دنیا در قیامت کسانی هستند که امروز از حرام آن می‌گریزند. پس این که بگیم دنیا سر ما رو کلا گذاشت، اینم دردی رو دوا نمی کنه. به تمام کلک‌های محتمل ازت گفته نمیشه. بریم آقا چیز جدید جور کنیم. یه کسی خیلی سیگار میکشید، خیلی از این روز 3-4 بسته در روز اینجور سیگار با سیگارش هم میکنم. یه روز اومد به رفقای سیگاریش گفت آقا من پری روز یه مجله دستم رسید، مجله بهداشتم بوده، مضرات سیگار. آخو خوندم دیدم چقدر سیگار ضرر داره، دیوانه شدم، دیگه تصمیم گرفتم مجله نخونم. نمیگه تصمیم گرفتم سیگار رو نکشم، مجله من مجله دارید مضرات سیگار رو میگن، دیگه آدم داره میکشه نمیدونه لذت رو ببره، همش یادش میفته اون مضرات. یه دمی شکلی هم عجب این نهج البلاغه از اول من دوست نداشتم، برشون همین چی رو گفت به جای اینکه اینو بگی و فکر بکنی برن چی درست بکنن، به این فکر کن خب اینو بذارم کنار، یه راه جدیدی میشه، یه فکر دیگری هم کرد. و چهارمین دلیلی که به جهت عقلی گول دنیا رو خوردن از ما نمیپذیرن اینه که دنیا ذاتاً بد و خطرناک نیست. حالا اینکه دنیا ما رو فریب نمیده عرض کردم، تو یه خطبه امیرالمؤمنین سلام که خطبه 131 باشه اشاره میکنن که همین دنیا میتونه مایه چه خیری باشه. در اون خطبه معروف که حضرت در مورد حکومت اسلامی صحبت میکنن میفرمایند که خدایا تو میدانی که جنگ و درگیری ما برای به دست آوردن قدرت و حکومت و دنیا و ثروت نبود، پس من حکومت رو گرفتم تو همین دنیا، ولی برای نبود که پول به دست بیارم یا قدرت به دست بیارم یا شهرتی کسب بکنم، بلکه میخواستیم نشانه های حق و دین تو را به جایگاه خیش بازگردانیم. کجا؟ تو همین دنیا. پس دنیا لزوماً چیز خطرناکی نیست. از دنیا مزرعه الاخره، با اینجا میشه اونجا را آباد کرد. و در سرزمین های تو اصلاح را ظاهر کنیم تا بندگان ستم دیدت در امن و امان زندگی کنند و قوانین و مقررات فراموش شده تو بار دیگر اجرا گردد. ما دنبال این بودیم. این دنیا محل رشد برای اون دنیاست. پس این که میرسیم حالتایی که حالا انشالله میرسیم شبایی بعد به این حالات مفصلا، که یا دنیا قری غیری، جو که بعدی رو میگه ما بیشتر انبساط خاطر پیدا بکنیم، قری غیری دنیا رو جوری گرفته، یا دنیا قری غیری، میگه یه دقیقه من اگه بل بکنی من دیگه تو رو اصلا فریب نمیدم، نه در حالی که گرفتمت قری غیری. یه جاهای دیگه این دم خروس انقدر بیرونه آدم دیگه از عباس رو نمیشنوه. برای دنیا، برای اینا که این شکلی صحبت های امثال من هست دیگه. آره ما که دنبال قدرت نیستیم، ولی خب دیگه حالا به نظرم ایشونم نمی بودن. حالا ما بار میگن بنده خدا رفت جایی سفره پهن کردن، گفتن که بفهمید نهار، گفت خوردم برای به جلوی لقمه چیز، گفت سیرم، گفتن حالا عجو سلام، سفره رو انداختن به ظرفم گذاشتن که حالا اگه دلش کشید کشن، گذاشتن یه نگاهی کرد گفت من سیرم، ولی برای هر کی کشیدین کمه، حالا باز خودتون میدونین. چرا پس میزنه؟ گشنتی به جلو بخور. این که دیگه با دنیا رو گرفته، عزیزم تو برای 1000 تومن دنیا رو برم میریزه. ای دنیا، اون قری غیری رو یه کسی میگفت که من در موردش حرف نمیدونم، چون بالاخره آدم میخواد حرف بزنه باید به قد دو اندازه دهن خودش نگاه بکنه. اون کسی میگفت یا دنیا قری غیری، که دنیا دنبال اون میدوید و بهش نمیرسید، نونو با سر زانو میشکست میخورد. نه منی که سر افطار اگه نون سنگک آماده نشه یه جوری به همسرم نگاه میکنم انگار هند جگرخوار جلوم واسده، من که بنده شکمم هستم، یا دنیا قری غیری، برو خجالت بکش، برای نون سنگک چپ چپ نگاه میکنی تو قری غیری، میفهمی؟ خب ما چجوری گول میخوریم؟ کوتاه عرض بکنم چی میشه تو این گردونه میافتم و میچرخم. ما حب ذات داریم، عیبی هم نداره، همه ای ما خودمون رو دوست داریم، رضا جان خودمون رو حفظ میکنیم، مال خودمون رو حفظ میکنیم، آبرو، این عیبی نداره، حب ذات عیبی نداره. اما چون حب ذات داریم، دوست داریم جاودانه بشیم و حد اکثری میخوایم زندگی بکنیم، تا اینجاش هم عیب نداره، میل به خلود داریم، خدا اینو قرار داده، ما انشالله ابدی. از اون طرف هم دوست داریم حد اکثری زندگی بکنیم، ولی این دوتا درخواستی که ما داریم، یعنی دنیا نگاه میکنیم میگه خب این دوست داره جاودانه بشه، اینو که من نمیتونم واقعا بهش بدم، از اون برم حد اکثرها رو میخواد، حد اکثرها آخرت، دنیا نیست، اینم نمیتونم بهش بدم، ولی نسخه بدل دارم، اونو میذارم تا به این بچسبه. خلودو میگم بیا این خونه، این اموال، یه کاری میکنم اصلا خروده از سرش بپره، یا فکر کنه همینا جاودانگیه. دو میگه دنبال حد اکثرام، میگم ببین حد اکثر دارم آجودانیه، حد اکثر تا حالا من بلدن نیستم، فرمانیه بالاتره یا آجود، همین از این نیه ها مثلا فرمانیه میدونم، از اینا خوب، جای خوب دیگه، مثلا فرض کن مثلا خوبیه از اون، یه جای خوب، میگه تاش اینه. بعد مثلا چه جور هست؟ سوبلکس خوبه، اینجوری چرخ میریم بالا، یه چرخ میریم بالا، چقدر چرخ بود، مثلا چوبله هم داره، نمیدونم اگه داره مثلا از اونا دیگه تهش، یه بار اینو جلوه میده، این همون حد اکثر هستا. دنیا این کارو میکنه، من قاطی میکنم. شما فهم کنید مشرکین دنبال چی بودن؟ مشرکین خدا رو که قبول داشتن، الله رو به عنوان خالق که قبول داشتن، اون طرف هم دنبال حد اکثر بودن، ولی دنیا دید اینا یه چیزی میخوان و اصل جنس رو نمیشناسن، گفت از همین استفاده میکنم، زیر میذارم جلوشون، میگن این اونه. مثل اینکه الان فرض کن یه کسی طلای بدل رو به من بده، بنده فرق دو تا طلا بدیم کدوم بدل کدوم واقعی، تا 100 سال من نگاه کنم، دست بزنم، گاز بزنم، من نمیفهمم، حتی این کارا که میگن امتحان بگیر اونا هم بلد نیستم. دنیا از همین استفاده میکنه، بدل رو نشون میدی، میگم طلای واقعی، میگه مشتی به عیار 24، من تا عقلم نمیریزه که این حتی وزن شکلش، حالا اینه که بلدن اتمنه یه تفاوتی احتمال بکنه دیگه، گول میخورن. تازه گوش مسئولینم نیاز ندارم، بعضی با اون گول میخورن. ابو جهل یه آدم عاقلیه، بله عاقل نباشه که جز بزرگان قریش حساب نمیشه، تو اون قومی که سر چهارراه دنیا این همه اقوام میان میرن، و ولی دنیا او رو میگیره. عرض کردم شبای قبل کارش به جایی میرسه که موقع مرگ میگه سر من از اینجا قطع کنید که کلم با ابهت به نظر. اون هم از دهن عبدالله نزید کلش رو میبره که یک کله کوچولی انقدی به نظر بید. ابو جهل خیلی مدعیه. تو جنگ بدر زمانی که مشخص میشه که مثلا دست پیغمبر به اون کاروان ابو سفیان و مال و تجاری قریش نمیرسه، دیگه اصلا دلیلی برای جنگ نیست. یکی از کسایی که صف وای میسه ابو جهله، میگه خیلی خوب، حالا ابو سفیان کاروان تجاری رو برد، دست پیغمبرم که به اون نمیرسه، ولی جنگ رو انجام بدیم، بریم بزنیم کار رو ده. خیلی تحریک میکنه ابو جهل. حتی تو تاریخ هست که این بیش از عتبه که نفر اولیست پدر هند جگرخاکی میاد وسط، این بیش از میگه بریم متمم کنیم کار. اصلا جنگ کیف اینا بود دیگه. وقتی پیغمبر اومد گفت آره خداوند به شما وعده بهش میده، یه عربی بلند شد گفت تو بهش جنگ هست یا نه؟ تمام فهمیدن نه، بهش سرای آرامش و صلح و دوستی. گفت به درد نمیخوره، جنگ نداره که به درد نمیخوره عزیز من. آقا مثلا حتما باید یه دیگه رو بزنی، دوست دارن دیگه. اینا فهم کنن همه کیف به جنگه، شمشیری بزنی خون طرف بپاشه کله طرف. خدا اللهم تقبل ما. بعد بشینیم مثلا یه گلاسی زردالو چیزی بخوریم. اینجوری بود. این ابو جهل با این جایگاه و گردن کلفتی اومد تو جنگ بدر. عبدالرحمن ابن عوف داماد خانواده خلیفه سوم که تو شورای 6 نفره بود، به امیرالمومنین گفت علی اگر تو بپذیری به قرآن و سنت پیغمبر و سیره شیخنا که من اول با تو بیعت میکنم، تو رو از خلیفه سوم اولا میدونم، ولی از اون من به سیره خلفا عمل نمیکنم، به سیره خودم. این عبدالرحمن عوف تو جنگ بد بوده، میگه من گفتم تو این جنگ ما 313 تا این، اونا 950 تا، بیشتری از ما پیرمردن و اونا اسب و شتر و خیلی نابرابر بوده جنگ بد. گفتم تو جنگیم دیگه، مثلا دو طرفم دو تا آدم مثلا پهلوان باش، من بین اینا باشم، چون آدم با دو تا پهلوان داره پیش میره اتفاق بیفته اینا کارو در میارن برای آدم. آقا با وسط جنگ یا که دو تا جوان 16 ساله دو طرف منن لاغر اینجوری، چون خود ما از تو خواستیم مثلا دو تا پهلوان دو طرف، دو تا معاذ نامه این دوتا دو طرف منن. رو گفتم خیلی دیگه. برگشتم سمت یکیشون گفت عمو ابو جهل رو میشناسی؟ گفتم که آره. چیکار داری؟ گفت ما شنیدیم این به پیامبر ناسزا گفته، به خدا قسم اگه بدونیم کیه، بدونم کیه میرم سراغش یا میکشمش یا کشته میشم، فقط بگو کیه. میگم نگاه میکردم اینوری گفت عمو، برگشتم دیدم اینم باز همین مثل همینه، ابو جهل رو میشناسی؟ همین حرفا رو تکرار کرد. اشاره کردم گفتم اون ابو جهله. گفتن ممنون، رفتن به سمتش. رفتن، حالا منم متعجب که دو تا جوون 16 ساله ابو جهل جنگاوریه برای خودش، این الان برن با یه شمشیر هر کدوم یه ضربه میزنه دو تا رو از بین میبره که. اینا رفتن و رسیدن و ابو جهل رو کشتن. حالا مفصلش اینه که یکی از اینا میگه من یه ضربه به ابو جهل زدم به پاش، طوری پاش قطع شد که هسته از زیر سنگ در میره. خودش این عبارت رو میگه، مثلا شما یه بادوم رو میزه، اینا که بلد نیستن بادوم بشکنن، بادوم میذارن اینجوری میزنن و هر جا بخوره با بادوم میزه اینجوری سنگ صاف بزنی این در میره، باید نگه داری، قلق داره شکستن بادوم. این میگه همونطور که از زیر در میره پای ابوجهل پرید، یعنی اینقدر خوب میزنه. پسر ابوجهل میزنه دست اینو، دست اولین پسر رو، این میگه دستم آویزون شد به پوست و خون میرفت، دیدم مانعه، گذاشتم روز این پامو گذاشتم روش، کشیدم تا از پوست کنده شه. اصلا یه پدیده یا این دوتا 16 ساله. دومی میاد کمک اون میزنه و کار ابوجهل رو تموم میکنن، اون میزنن بیرمق میشه تا وقتی عبدالله بن مسعود میاد و سرش رو جدا میکنه. این دوتا میزنن ابوجهل میفته و خونین و مالین، بدو میرن سمت پیغمبر که بشارت بدن که کشتیم این خبیثی که به شما، دقت کنیم غیرت رو. جفتشون سوال میکنم ما شنیدیم این به پیغمبر ناسزا گفته، باید بکشیم اینو. میان سراغ پیغمبر رو میگن که کشتیم ابو جهل رو. پیغمبر نگاه میکنن میگن ایوکما قتله، کدومتون کشتید ابو جهل رو؟ معاذ اولی میگه من کشتم، دوم میگه من کشتم. پیغمبر میگن صبر کنین، شمشیراتون رو پاک کردین؟ میگن نه. حضرت میگه شمشیراتون رو بیارین. دارن میارن، دوتا میارن جلو. حضرت میبینه هر دوتا خونالوده. حضرت میفهمن کلاکما قتله، دوتایی گشتینش، ثوابه به درک واصل کردن ابو جهل ماله جفتتونه. ابو جهل هم میخواد حیات، انگار 54 سالش بوده اگه اشتباه نکنم در جنگ بدر، یعنی به نسبت هنوز نصف عمر نکرده، اون راحت 100 سال عمر میکردن. این که انسان گول میخوره مال اینه. لذا دوست داری جاودانه بشی؟ کاملا طبیعیه. دوست داری حد اکثری زندگی کنی؟ طبیعیه. فقط مراقبت کن این دوتا کلمه رو خوب فهم کنی، معنای خلود چیه و معنای حد اکثر چیه. حد اکثر ول آخرتو خیرون و ابقا، اما ما ول تؤثرون الحیات الدنیا. من میرسی بابا، من به تو میگم اینو ول کن این. خب نه این، الان دقت کن، این متوجه نمیشه الان تفاوتو؟ این اصلا میفهمه چی میگم؟ نه، یا نمیفهمه یا نمیخواد بفهمه. خب وارد عامل دوم بشیم. یه دو تا از مستندات شو بگم، بقیهش بمونه برای فردا شب. برای پیامبر عزیزمون یه صلوات خط بفرمایید. عامل دوم غرور شیطانه و شیطان ابزارش یه نفس اماره ما. از آیات قرآن مستندات رو بگم. کجای قرآن گفته که کار دست شیطونه و شیطون ما رو مغرور میکنه؟ اولیش در سوره مبارکه اعراف آیه شریفه 22. بریم سراغ اولین غروری که شیطان درست کرد. آدم و حوا سلام الله علیهما در اون بهشت اولیه مستقر شدن. شیطون اومد و قاسمهما آیه 21 قسم خورد برای اون دوتا، انی لکما لمن الناسهین، انی لکما لمن الناسهین، انی و لام و جمله اسمیه، یعنی قسم و آیه و قطعا و حتما و بلا شک و خدا شاهد و به جان مادرم که من خیرخواه شما. طفلکان تازه خلق شدن، تصوری از دروغ ندارن اصلا. فردلهما به غرور. چه کرد؟ این دو نفر رو با دلالت داد به فریب. ادلال نی راهنمایی کردن، دلالت داد، راهنمایی کرد به سمت غرور و فریب. اینا از اون شاخه خوردند و از اون میوه خوردن یا از اون حالا گندم یا هر چی بود خوردن و هیچ. این یه آیه که شیطان عامل غروره. آیه دوم سوره مبارکه نساء آیه شریفه 120 که حالا 119 مقدمش اشاره، بعد میره سراغ آیه 120. در این آیه شریفه خدا میفرماید که بعد از این که خدا شیطان رو بیرون میکنه میگه ولا اذلن نهم، لام نون تاکید، دو تا تاکید تو هر کلمه، قطعا و حتما گمراهشون میکنن. ولا امنین نهم، آرزوهای طول دراز میندازن به ذهنشون، اصلا یادشون نمیاد که تو خداشونی. ولا امرن نهم، بهشون امر میکنم و هی وادار میکنم که چه بکنن. فلیبتکن آذان الانعام، گوشای چهارپایان رو سوراخ کنن، که این یه جریانی داشته که یه کارایی میکردن، بعد برای اینها یه نمادهای قائل میشدن و یه اعتقادات خرافی داشتن. فلیغیرن خلق خدا رو تغییر بدن. میان آیه بعد میگه یعدهم و یمنیهم، شیطون یه سری وعده میده یه سری آرزو، یعنی میگه این کارو بکن بعد این میشه، اینو بگو اینجوری میکنن، یه وعده هایی میده. و ما یعدهم الشیطان و الا غرورا، تمام وعده هایی که میده فریبه. و اگه میخواین تهشو بدونی تهش اینه، میریم در قیامت شیطون اینجوری میکنه فلا بهش میگیم تو گفتی این کار بکنیم، بیچاره شدیم، بدبخت شدیم، اینجور شد. میگه فلا تلومونی، بیخواد منو ملامت نه، لومو انفسکم، خودتونو ملامت کنید، من که مجبورتون، من گفتم این گزینه هم هست، اصلا دل خودتون میخواست، معلوم بود آماده این، فقط منتظری من بگم بپرین انجام بدین. پس بی خود بانمکتر جاییه که میگه انی بری اون، من شما مبرم، بری ام و به من ربطی نداره. انی اخاف الله رب العالمین، من از خدا میترسم. شیطون به ما میگه من از خدا میترسم. میگیم تو نگفتی خدا ترس نداره؟ تو نگفتی خدا ارحم الراحمین گناه کن میبخشه؟ میگه من کجا گفتم؟ میگیم تو دنیا، میگیم من گفتم این گزینه هم مثلا خاصی بهش فکر بکن، مثل تست بود دیگه، میتونی این گزینه هم نزنی. میگیم تو وعده نکردی کمک میکنی؟ میگه من اصلا کاری نیستم، خدا شاهد الان خدا رو ببینی. یعنی حرف عرفانی میزنه ملعون در قیامت. این همونی که در بدترین جا ما رو میذاره، کجا؟ عرصه قیامت، همون جایی که هشت ما گره نوه زیر پای ما رو خالی میکنه. لذا خداوند میفهمد هر وعده شیطان به شما میده فریبه. و نمونه سوم از قرآن کریم سوره مبارکه اسراء آیه شریفه 64. در این آیه شریفه باز خداوند در مورد شیطان میفرماید که واستفزز من استطعت، هر کدوم رو که میخوای تحریک بکن. استفزاز یعنی کسی رو به کاری تحریک کردن و رغبت برانگیختن. منهم به صوتک، اونا رو با صدات، و اجلب علیهم به خیلک و رجلک، با پیاده و سوارت برو سراغشون، و شارکم فی الاموال و الاولاد، تو مال و اولادشون شریک شد. تو مال شریک شدن شیطان به این صورته که مال حروم قاطی مالمون بشه. مشارکت در اولاد چیه؟ این که انسان در زمان انعقاد نطفه حواسش باشه از قبل، هین و بعدش اون آدابی که گفتن رو چی؟ رعایت کنه که شیطان توی نطفه ورود نکنه. این معنی است که طرف طهارت مولد نداره، مثلا خود اگه حلال زاده نیست. چرا؟ ولی شیطان اگه یه آدابی رعایت نشه ورود میکنه، از اون نطفه سهم میگیره برای خودش و بعد تو گمراهی اون بچه اثر میذاره. و ادهم، وعده بده شیطان بهشون، و ما یعدهم الشیطان الا غرورا، شیطان وعده نمیده مگر وعده دروغ و الکی. و نهایتاً سوره مبارکه حدید آیه شریفه 14 که یه بار خوندم ولی به مناسبت انتهای آیه مجدد این رو هم عرض بکنم. در آیه شریفه 14 سوره مبارکه حدید در انتهاش می‌فرماید که و قررت کم الامانی، شما مغرور آرزوهای طول و دراز شدین. حتی جا امر الله، تا اینکه امر الهی یه مرتبه اومد و غرکم بالله الغرور، و اونها رو کی مغرور کرد به خدا؟ غرور. گفتیم غرور یعنی بسیار فریب دهنده، و بزرگترین فریب دهنده کیه؟ شیطانه. آیاتی رو دیشب عرض کردم که دنیا و شیطان رو با هم میگن. این آیاتی که فقط به شیطان اشاره کرده بود، اگر عمری باقی بود انشالله از نهج البلاغه و صحیفه سجادی فردا شب یه اشاره میکنم و بعد وارد شگرت‌های شیطان میشین که فکر میکنم چند شب، چون فکر میکنم 9 تا یا 10 تا شگرت شیطان داره برای مغرور کردن ما، یه چند شبی خلاصه مشغول این بحث بشیم و مفصل بهش بپردازیم. خدایا به حق ماهت، به حق خودت، به حق مقربان درگاهت، به حق ملائک و انبیا و ائمه علیهم السلام، ما رو از شر غرور و اسباب غرور و عوامل غرور محفوظ و مسئول بدار. هده پیشگاه مطهر و ملکوتی حضرت ابوالحسن زین العابدین و سید الساجدین علی ابن الحسین سلام الله علیهما صلوات هدیه بفرمایید.